کاندید که سرشتی کنجکاو داشت پذیرفت تا در اعماق حومه سن اوناره به خانه بانو برود. 12 قمارباز مالی خودیایی که در دستانشان دسته های کوچک ورق بود فارو بازی می کردند و کمی از شانس بدشان ناراحت بودند. سکوت مطلق حکم فرما بود. رنگ قمارباز ها پریده بود. بانکدار مضطرب بود و بانوی خانه در کنار بانکدار بیرحم نشسته بود و با چشمان تیزبین مثل سیاه گوش به تقلب دو برابر کردن و شرط بندی های کلان که بازیکنان با تا کردن گوشه ورقشان علامتش را به یکدیگر می‌دادند مینگریست. این تقلب‌ها را با تصمیمی قطعی ولی مؤدبانه آشکار و خشمش را پنهان کرد. مبادا مشتریانش را از دست بدهد. بانو خود را مارکیز پارولینیاک معرفی کرده بود. دختر 15 سالش بین قماربازها نشسته بود و تقلب‌های این بازیکنان ناراضی را وقتی سعی در جبران باختشان داشتند با چشمکی به مادرش نشان میداد. پدر روحانی پریگوردی، کاندید و مارتین وارد شدند. هیچ کس بلند نشد یا سلامی نگفت یا توجهی به آنها نکرد. همه غرق در ورقهایشان بودند. کاندید با خود فکر کرد: بانوی من بارونس تندرتنترونخ اجتماعی تر بود. اما پدر روحانی در گوش مارکیز چیزی گفت که با شنیدن آن نیمخیز شد و با لبخندی مهربان به کاندید و سرتکان دادنی بزرگ منشانه به مارتین ادای احترام کرد. جا و یک دست ورق به کاندید داد که 50,000 فرانک در 2 دور باخت. پس از آن شام بسیار دلنگیزی داشتند. همه شگفت زده بودند که کاندید از باختش پریشان حال نیست. پادوها به زبان عامیانه پادویشان به هم گفتند: باید از اون لردای پولدار انگلیسی باشه. شام مثل بیشتر شامهای پاریسی بود. اول سکوت، بعد یورش واژه‌های نامفهوم و سپس جوک. بیشتر بیمزه. اخبار اشتباه، منطق نادرست، کمی سیاست و بدخواهی زیاد. حتی از کتابهای جدید هم صحبت کردند. پدر روحانی پریگوردی پرسید:
رمان جدید دکتر گوشای الهیدان را خوانده اید؟
یکی از مهمانان جواب داد:
آه بله، ولی نتوانستم تمامش کنم. این روزها سردستی نویس گستاخ کم نداریم، ولی تمامشان با هم به پای این گوشا دکتر الهیات نمیرسند. من از این کتابهای نفرت آور که همه جا دور و بر ما را گرفته ضربه خوردم که قمار فارو را انتخاب کردم.
پدر روحانی پرسید:
و مجموعه مقالات شماس بزرگ تی درباره آنها چه فکر می‌کنید؟
بانوی پارولینیاک گفت: چه موجود چندشاور خسته کننده است. زحمت زیادی کشیده تا حرف‌های بدیهی بزند. خیلی فاضلانه درباره موضوع‌هایی که ارزش اشاره سردستی هم ندارند بحث می‌کند. شعور دیگران را غارت می‌کند. هیچ ظرافتی هم ندارد. همین غارت را هم ضایع می کند. حال به همزن است، ولی هرگز دوباره متنفرم نمی کند. یکی دوتا از ورقهای این شماس برای من کافی بوده است. پشت میز مردی بود فهمیده و با سلیقه که مارکیز را به اینجا رسانده بود. سپس از تراژدی ها صحبت کردند. بانو پرسید چرا تراژدی هایی وجود دارند که خوب اجرا می شوند ولی به کلی بی منطق هستند. مرد با سلیقه شمرده توضیح داد که چطور نمایش میتواند دلبستگی مشخصی داشته باشد و از دیگر جهات نیز کمی با ارزش باشد و به اجمال نشان داد که کافی نیست گره داستانی ایجاد کنیم. درست مثل آنچه اغلب در داستان میبینیم و اینکه هرگز از تحریک احساسات تماشاگران دست نکشیم. اما باید بدون گروتسک بودن به کمال پهلو زد و در عین حال جدا از طبیعت نبود، جدید بود. قلب انسان را شناخت و به آن واژه داد. باید شاعری بزرگ بود، بدون آنکه به هیچ شخصیت نمایش اجازه داد تا شاعرانه سخن بگوید. باید کاملا آشنا به زبان بود، دقیق و درست به آن سخن گفت و بدون قربانی کردن حس برای صدا در هماهنگی پیوسته‌ای باقی ماند. او افزود:
هر کس که تمام این قواعد را به کار نبرد، شاید یکی دوبار تراژدی بنویسد که در تئاتر موفق باشد، ولی هرگز در زمره نویسندگان خوب نخواهد بود. چند نوع تراژدی خوب وجود دارد. برخی شرحی از زندگی روستایی هستند با نثری خوب و گفتگوهای آهنگین. برخی مباحثات سیاسی هستند که تماشاچیان را به خواب فرو میبرند. یا شرح سرکشی های پرتنتنند و بقیه خیال پردازی های افراد احساساتی هستند با سبکی ناپرورده و منطقی بی انسجام و پر از سخنان طولانی با خدایان، به دلیل اینکه نویسنده نمیداند چطور انسان را خطاب قرار دهد. پر از پندهای اخلاقی اشتباه و تاکید بر اصول مبتذل و پیش پا افتاده.
کاندید به حرفهای او با دقت گوش داد و توافق زیادی با او داشت. مارکیز که کنار خودش به او جا می داد، کاندید برگشت تا از او بپرسد این مردی که آنقدر خوب صحبت می کند کیست؟ بانو گفت: او دانشمندی است که هرگز ورق بازی نمی کند و پدر روحانی گاهی اوقات برای شام به خانه من می آوردش. درباره کتاب ها و تراژدی همه چیز می داند. خودش تراژدی نوشته که با هوی تماشاچیان از صحنه پایین آمد و یک کتاب هم دارد که تنها کپی آن که بیرون از دفتر ناشر دیده شده به من اهدا شده است. کاندید گفت: چه مرد بزرگی، او خود پانگلوس است. سپس به طرف او برگشت و گفت: آقا، شما بیشک بر این باورید که درست مثل جهان اخلاقی، همه چیز در جهان جسمانی نیز در نهایت خوب است و اشیا جز آنطوری که هستند نمیتوانند باشند؟
مرد فرزانه جواب داد: نه، به هیچ وجه. من همچین اعتقادی ندارم. من متوجه شدم که در جهان ما همه چیز بر خطاست. کسی جا و وظیفه‌اش را در جامعه نمیداند. این که دارد چه میکند یا چه باید بکند و جدا از موقع غذا خوردن که مردم به قدر کافی خوش مشرب و دمساز هستند، تمام روز به جر و بحث های بی فایده سپری می شود. مثل ژانسنیست ها با مولینیست ها، نمایندگان مجلس با مردان کلیسا، نویسندگان با نویسندگان، درباریان با درباریان، مأموران مالیات در برابر عامه مردم، زنان در برابر شوهرها، آشنایان در برابر یکدیگر، جنگی تمام نشدنی.
کاندید جواب داد: من بدترش را دیدم، ولی مردی عاقل که از بخت بدش به دار آویخته شد به من آموخت که همه چیز به طرز شگفت آوری تنظیم شده است. مشکلات فقط سایه هایی هستند در تابلوی زیبا.
مارتین گفت: فیلسوف آویزان شما شوخی می کرد. سایه ها لکه های زشت مخوفی هستند.
کاندید گفت: این وجود انسان است که سبب ساز لکه ها می شود. کار دیگری هم از انسان ساخته نیست.
مارتین گفت: پس اشتباه از آدمی نیست.
بیشتر آنهایی که فارو بازی می کردند به هیچ وجه این حرف ها را نمی فهمیدند و به نوشیدن خود ادامه می دادند. مارتین با مرد فرزانه چون و چرا و کاندید بخشی از داستان زندگیش را برای بانو تعریف کرد. پس از شام مارکیز کاندید را به اتاقش برد. او را روی نیمکتی نشاند و به او گفت:
خب، شما هنوز هم دیوانوار عاشق دوشیزه کنگند تندرتنترانخی هستید؟
بله خانم.
مارکیز با لبخندی شیرین سرش را به سوی او برگرداند و گفت:
شما مثل جوانهای وستفالیایی جواب می دهید. یک مرد فرانسوی به من می گفت: درست است که عاشق دوشیزه کنگند بودم، ولی از وقتی شما را دیدم احساس می کنم که دیگر دوستش ندارم.
آه خانم، هر طور که شما بخواهید.
اشتیاق شما به او از وقتی شروع شد که دست مالش را برداشتید. ترجیح می دهم که بند جوراب مرا بردارید.
با کمال میل.
و بند را برداشت.
ولی من می خواهم که آن را به پایم بپوشانید.
و کاندید دوباره آن را به پای مارکیز پوشاند. بانو دوباره گفت:
حالا که نگاهت میکنم میبینم که تو خارجی هستی. گاهی عاشقانه پاریسیم را دو هفته یا بیشتر تشنه نگه می‌دارم، ولی همین شب اول تسلیم تو می‌شوم، چرا که باید افتخارات کشور را به جوانی از وستفالیا نشان داد.
آن زیبایی که از دو الماس بزرگ توی دست‌های دوست جوانش دیده می‌شد، سبب چنان ستایش صریحی از کاندید شد که از انگشتان کاندید به سوی انگشتان مارکیز رفتند. کاندید در راه برگشت به خانه با پدر روحانی از بی‌وفاییش نسبت به دوشیزه کونگوند ابراز پشیمانی کرد. پدر روحانی با غمش همدردی کرد. او تنها سهم کوچکی از 50,000 فرانکی که کاندید در ورق بازی باخته بود و دو الماسی که تلکه کرده بودند داشت. نقشش این بود که با اطلاع پیدا کردن از زندگی کاندید تا حد ممکن از او سود ببرد. بالاخره از کونگوند صحبت کرد و کاندید به او گفت که وقتی محبوبش را در ونیز ببیند به دلیل پیمان شکنیش از او تقاضای بخشش می کند. پریگوردی لبریز از ادب و چرب زبانی و اشتیاقی سوزان به هر آنچه کاندید می گفت انجام می داد و می خواست انجام دهد گفت:
خب آقا، پس قرار ملاقاتی در ونیز دارید؟
کاندید گفت: بله، در واقع قرار ملاقات دارم. به طور قطع برای یافتن دوشیزه کونگوند به آنجا می روم.
و سپس با احساس رضایت از صحبت درباره عشقش از خود بی خود شد و همچون بیشتر اوقات قسمتی از ماجرایش با آن بانوی برجسته وستفالیایی را تعریف کرد. پدر روحانی گفت:
گمان می کنم که دوشیزه کونگوند ملاحتی دارد و نامه های فریبنده برای تان می نویسد.
کاندید گفت: من هرگز نامی از او دریافت نکردم، چون همانطور که می توانید تصور کنید بعد از اینکه به خاطر عشق به او از قصر بیرونم انداختند نتوانستم نامه‌ای به او بنویسم. مدت کوتاهی فکر می کردم که مرده، بعد دوباره پیدایش کردم و بعد دوباره او را گم کردم و اکنون به جایی دورتر از 2,500 فرسنگی اینجا کارگزاری خصوصی فرستادم که منتظر بازگشتش هستم.
پدر روحانی به دقت گوش می داد و کمی مرموز به نظر می رسید. به زودی پس از در آغوش کشیدنی گرم با دو غریبه به درود گفت. روز بعد کاندید همین که از خواب برخاست نامه‌ای دریافت کرد با این مضمون: آقای عزیز، عاشق بسیار عزیز من، یک هفته ای می شود که در این شهر مریض افتادم. متوجه شدم که اینجا هستید. اگر قادر به حرکت بودم به آغوشتان پرواز می کردم. شنیدم که از بردو گذشته اید. من در آنجا کاکامبوی باوفا و پیرزن را ترک کردم که به زودی نزد من می آیند. فرماندار بوئنوس آیرس همه چیز را برداشت، ولی قلب شما را برایم باقی گذاشت. بیایید. حضورتان یا مرا به زندگی باز می‌گرداند یا از شوق می‌کشد. این نامه فریبنده که بسیار غیر منتظره بود، کاندید را از شوقی مگو انباشت. هرچند بیماری کونگوند عزیزش او را غمگین کرد. سرگردان بین این دو احساس، طلا و الماس‌ها را برداشت و با مارتین به هتلی که دوشیزه کونگوند در آن اتاقی گرفته بود رفت. لرزان از هیجان وارد اتاق شد. قلبش به شدت می‌تپید و صدایش در نمی‌آمد. سعی کرد تا پرده‌های تخت را باز کند و چراغ خواست. دختر خدمتکار گفت:
نه اصلاً، نور او را می‌کشد.
و به شدت پرده تخت را کشید. کاندید که میگریست گفت:
کونگوند عزیزم، چطوری؟ حالا که نمیتوانی مرا ببینی چرا با من حرف نمیزنی؟
خدمتکار گفت:
نمیتواند حرف بزند.
ولی بعد دستی توپل از تخت بیرون آورد که کاندید با دیدن آن مدتی گریست و پر از الماسش کرد و در همین حال همیان طلا را روی میز گذاشت. در میان این حالی به حالی شدنها، یک مأمور اجرا که پشت سرش پدر روحانی پریگوردی و یک جوخه تا دندان مسلح بود، وارد شدند. افسر گفت:
خارجی های مشکوک اینها هستند؟
آنها را دستگیر کرد و به افرادش دستور داد تا آنها را به زندان بیاندازند. کاندید گفت: در الدورادو با ملاقات کنندگان اینطور رفتار نمی کنند.
مارتین گفت: من بیش از پیش مانوی هستم.
کاندید گفت: ولی ببخشید، ما را کجا می برید؟
مأمور اجرا گفت:
به عمیق‌ترین سیاه چاله ها.
مارتین داشت بر خود مسلط می شد که متوجه شد بانویی که وانمود می کرد کنه گنده است، کلاهبرداری بیش نیست. پدر روحانی پریگورد کلاهبرداری دیگر است که از خامی کاندید سوء استفاده کرده و مأمور اجرا کلاهبردار دیگری است و خلاص شدن از دست آنها آسان خواهد بود. کاندید به جای اینکه تسلیم عدالت شود، با نصیحت مارتین و شوق دیدار دوباره دوشیزه کنگند واقعی متوجه موضوع شد و به مأمور اجرا 3 تکه الماس داد که هر کدام ارزش 3000 قبض تفنگ داشتند. مرد با آن عصای آجش گفت:
آقای عزیز، حتی اگر هر جنایت قابل تصوری را مرتکب شده باشید، شما شریفترین انسان در تمام دنیا هستید. 3 الماس، هر یک برزش 3000 قبض تفنگ. آقای عزیز، به جای اینکه شما را زندان بیاندازم، با کمال میل برایتان میمیرم. تمام خارجی ها دستگیر شدند، ولی اجازه دهید کاری برایتان بکنم. من برادری در دیف در نورماندی دارم. شما را به او می سپارم و اگر کمی الماس به او هم بدهید، درست مثل من از شما مراقبت خواهد کرد.
کاندید پرسید: چرا تمام خارجی ها را دستگیر می کنید؟ پدر روحانی پریگوردی به سخن آمد:
اینها به خاطر گدایی از آتریباتوم است که به یاوه های گوش داده که باعث شده مرتکب شاه پدرکشی شود. نه مثل آن اتفاق ماه می 1610، مثل اتفاق دسامبر 1594 و بیشتر به دلیل چند جنایت دیگر که گدایان دیگری که به یاوه ها گوش دادند در سالها و ماهای دیگر مرتکب شدند.
سپس مأمور اجرا در این مورد همه چیز را شرح داد. کاندید فریاد زد:
چه جانورانی! چی؟ چون این رفتار هولناکی از مردمی که آواز می‌خوانند و می‌رقصند؟ همین که بتوانم از این کشور که میمونها ببرها را می‌آزارند خارج می‌شوم. در کشور خودم هم که با خرس‌ها زندگی کردم، تنها در الدورادو انسان‌های درستی زندگی می‌کنند. به نام خدا جناب مأمور اجرا، مرا به ونیز ببرید تا منتظر دوشیزه کنگان بمانم.
نگهبان گفت:
من فقط می‌توانم شما را به نورماندی پایین ببرم.
او فوری دستور داد زنجیرها را باز کنند. به افرادش گفت که اشتباهی شده و آنها را مرخص کرد و کاندید و مارتین را به دیپ برد و آنها را با برادرش تنها گذاشت. آنجا کشتی هلندی کوچکی پهلو گرفته بود. مرد نورماندیایی با 3 الماس بیشتر به سودمندترین انسانها تبدیل شد. کاندید و همراهانش را در کشتی گذاشت که به پورتسموس انگلستان می رفت. این راه ونیز نبود، ولی کاندید انگار که از جهنم بیرون آمده باشد، امید داشت در اولین فرصت ممکن به راه ونیز بازگردد.
بخش 23. کاندید و مارتین از سواحل انگلستان گذشتند. ایشان در آنجا چه دیدند؟
کاندید در کشتی هلندی آه کشید.
پانگلوس، پانگلوس. مارتین، مارتین. کنگنده عزیزم، این چه دنیاییست؟
مارتین جواب داد:
چیزی دیوانه، پلشت.
تو در انگلستان بودی؟ مردم آنجا به حماقت فرانسویان هستند؟
حماقتشان از نوع دیگری است. میدانی که این دو ملت برای چندین جریب برف در نزدیکی کانادا با یکدیگر در جنگ بودند. آنها برای این نبرد ظریف بیشتر از ارزش خود کانادا خرج کردند. اما برای اینکه منظورم را به شما بفهمانم، باید بگویم که در این یا آن کشور مردمان هرچه بیشتری به کت مهار نیاز دارند. فقط می دانم که مردمی که به دیدارشان می رویم در نهایت مالی خولیا هستند.
همین گونه که صحبت می کردند، کشتی در پورتسموث پهلو گرفت. انبوه مردم ساحل را پوشانده به دقت به مرد تنومندی که با چشمانی چشم بند زده در عرشه ناوی زانو زده بود می نگریستند. چهار سرباز که درست روبروی او ایستاده بودند به آرام ترین حالتی هر یک سه گلوله در مغزش خالی کردند و انبوه مردم با رضایتی فراوان به خانه هایشان بازگشتند. کاندید پرسید:
این کارها به خاطر چیست؟ این چه شیطانی است که همه جا در کار است؟
او پرسید که آن مرد بزرگ که با چنان تشریفاتی کشته شد که بود؟ به او گفتند:
دریا سالار.
و چرا این دریا سالار را کشتند؟
به او گفتند:
دلیلش این است که به اندازه کافی آدم نکشت. او به جنگ دریا سالاری فرانسوی رفته و بعداً مشخص شد که به قدر کافی به او نزدیک نشده بود.
اما دریا سالار فرانسوی دقیقاً همانقدر از دریا سالار انگلیسی دور بود که دریا سالار انگلیسی از او.
جواب دادند:
کاملاً درست است، اما در این کشور گاه گاهی لازم است برای دلگرمی دیگران دریا سالاری را بکشند.
کاندید از آنچه می دید و می شنید بسیار گیج و مبهوت شده بود، چنان که حتی نخواست پایش را به ساحل بگذارد. با بازرگانی هلندی، حتی بدون توجه به یک بار دزدیده شدن اموالش در سورینام، قرار گذاشت که بیدرنگ به ونیز بروند. بازرگان دو روزه آماده شد. آنها از ساحل فرانسه و نزدیکی لیسبون گذشتند که کاندید از دیدن مناظر لیسبون تنش لرزید. وارد تنگه ها شدند. مدیترانه را در نوردیدند و سرانجام در ساحل ونیز پهلو گرفتند. کاندید که مارتین را به آغوش می کشید گفت:
خدا را سپاس، من اینجا کنه گنده دوست داشتنی را باز خواهم یافت. به کاکامبو مثل چشمم اعتماد دارم. همه چیز خوب است، همه چیز به خوبی پیش می رود، همه چیز در نهایت خوبی است.